دست روی موضوعی گذاشتیم که یه ساعت دو ساعت که چرس کنم، بلکه ساعتها و برنامه ها میشه راجبش بحث کرد. تبعیض. اصلاً هم تبعیض قائل نشدیم و کلی تبعیضات رو بالا پایین کردیم تا یه برنامه خوب تقدیمتون کنیم. امیدواریم که به طور عادلانه ای هر گونه تبعیض رو به پای میز محاکمه بکشونی. سلام، امشب سوم بهمن ماه 1399 ما به خونه هاتون اومدیم، مهمون گوش هاتون شدیم. ما رو از سایت خانه بسکتبال ایران میشنوید. راستی صدای ما فراتر از خانه ماست. توی بسکتبال ایران چیزی به نام تبعیض وجود نداره. این رو به ضرس قاطع و بلند میگم، آقا تبعیض نداریم. چرا میخندی؟ کجای حرفم خنده داره؟ حالا یکی در حقش اجحاف شده، نباید فکر کنه همه مورد بی‌عدالتی قرار میگیرن که. چی؟ تو حق شما هم شده؟ شما؟ آقا شما؟ شما که لباس آبی تنت؟ نه بغل دستید. آقا شما؟ ای خانم شما دیگه چرا از شما آها در حق شما مچاف شده؟ بله آها ولش کن اصلا. ای بابا والا نمیدونستم، اصلا حرفان پس میگیرم، ولش کن. تو بسکتبال ایرانم گویا تبعیض داری. بله شما که لباس آبی تنت، خانم شما مقنعه صورتی، بله در حق شما هم شد. آقا اصلا تو بسکتبال ایران تبعیض داریم؟ خوبش هم داریم، خیلی هم داریم. دلایلی که بشه تبعیض رو از غیر تبعیض تشخیص داد چی؟ تو همین برنامه بنده مورد تبعیض قرار میگیرم. هر هفته این همه صحبت میکنم براتون، بعد میرید زیر پستای احسان امیری کامنت میزنید که چی؟ بارها شده زیر پستای آقایون و خانمای بسکتبالیست تبعیض رو با چشای خودم دیدم، صدام رفت. یا آقای یه پست خوب میذاره، هیچکی توجه نداره، یه خانم میاد میگه هایچه، 100 تا لایک میگیره، لایک مردونش هم بیشتره. اه بنابراین یکی از راه‌های تشخیص تبعیض جنسیت. طبق این اصل به لایک‌های زیر پست خانم‌ها ایرادی وارد نیست. دوستان فراجنسیتی می‌بینند و لایک می‌کنند. اصلاً به من چه؟ بعد تازه دیدین یارو صداشم اینجوری عوض می‌کنه، بعد 1000 تا ویوش میره بالا.
سالهای متمادی سرپوشی آهنین بر روی گذشته کشیده و حتی روزنه ای را هم بازنگه نداشته بودم. از هر دعوتی برای مصاحبه تفره می رفتم و با باور به اینکه همه پلهای پشت سرم را خراب کردم، فکر نمی کردم روزی دوباره خواهان ورق زدن تاریخچه زندگیم، به خصوص زندگی ورزشیم باشم. همیشه فکر می کردم کارها و موفقیت‌های گذشته به همان دوران مربوط است و گذشته گذشته است و باید همواره به جلو رفت و به پیشرفت‌های جدید در زمینه‌های مختلف دست یافت. پشت کار اصرار و صداقت آقای افشین رضاپور به من آموخت که بدون رعایت معیارهای متعارف و باورهای شخصی، با بازگو کردن گذشته به شکل دیگری به بازی زندگی ادامه دهم. به من یادآور شدند که اینجا برد و باخت در کار نیست و واقعا حضور و شرکت در این بازی مطرح و مهم است. هدف ایشان از بازگو کردن زندگی قهرمانان گذشته درسی برای نسل جوان و ورزشکاران آینده ما خواهد بود و به راستی که چه خوب و کامل از عهده این کار برآمده‌اند. داستان یک قرن فقط داستان زندگی جمعی از قهرمانان و دست‌اندرکاران بسکتبال نسل گذشته نیست، بلکه مرجعی برای همه محققان و گزارشگران تاریخ بسکتبال ایران است. تأثیرگذاری داستان یک قرن و شخص آقای رضاپور مشوق نسل جدید ورزشکاران ما نه فقط در رشته بسکتبال بلکه در سایر رشته‌های ورزشی خواهد بود. فقط یک عاشق به کار میتواند این چنین ساعت‌ها در زندگی افراد مسنی مانند من و آقا جبار و عمو سلبی و بیژن و دیگران غرق شده و با آفرینش کتاب داستان یک قرن تاریخ ورزش بسکتبال را بازگو کرده و به نسل جوان تقدیم کند. من ضمن افتخار از آشنایی با آقای افشین صمیمانه قدردان زحمات شبانه روزی ایشان هستم و آرزومندم در سایر کارهایشان نیز موفق و پایدار باشند. این همت ایشان میتواند الگویی برای علاقمندان سایر رشته های ورزشی و یادآوری ورزشکاران و قهرمانان گذشته ایران باشد. با تشکر، اعظم اسکندر.
این بازی دعوتت نکردن؟
نه بابای، مربی لچ کرده.
چرا؟
به یکی دوتای دیگه تو پوزیشن من تعلق خاطر داره.
یعنی چی؟
یعنی همین.
آخه تعلق خاطر که معیار سنجش و انتخاب افراد نیست، باید علمی باشه.
حالا که میبینی ها،
این نمونه تبعیزه. اعتراض کردی؟
نه بابا، اعتراض نمیشه کرد. تبعیضات بعدی رو میزنن به حسابت و جاهای دیگه هم نمیذارن بازی کنی. بلمون کن بابا.
با لژیونرها.
درود بر شما عزیزان، یه جمعه شب دیگه و یه رادیو بسکتبال با بخش لژیونرها. رضا طاهری از آلمان در خدمتتون هستم. یه سفر کوتاهی می‌کنیم در دنیای بسکتبال تا ببینیم که لژیونرهای بسکتبال ایران چه می‌کنند. به نام یخچالی شروع می‌کنیم. همونطور که می‌دونید او از ناحیه مچ پای چپ دچار آسیب دیدگی شده و مرتب هر روز به بیمارستانی در شهر روستوک میره، تراپی میکنه، صبح ها عصرها در بخش ورزشی باشگاه با فیزیوتراپا کار میکنه و سعی میکنه که خودش رو آماده کنه برای بازی مهمی که روستوک در روز 31 ژانویه و در مقابل تیم بسکتبال برمنهافن داره. میدونید که بازی رفت این تیم در مقابل برمنهافن رو روستوک واگذار کرده و این بازی بسیار ارزشمند و حیثیتی است برای تیم بسکتبال روستوک. به همین خاطر باشگاه روستوک یه بازیکن جدید رو هم به خدمت میگیره. این بازیکن اسمش هست تایلر نلسون، یه گارد 25 ساله متولد تگزاس آمریکا با 190 سانتیمتر قد و 82 کیلو وزن که یه شوتیست فعال خوب هست و او قرار هست که کمبودهای روستوک رو با توجه به آسیب‌دیدگی‌های فراوانی که بازیکنان این تیم دارن برطرف کنه. امیدواریم که بهنام بتونه خودش رو در هفته‌های آتی یعنی در هفته آینده به میدون مسابقه برگردونه و بتونه به شرایط تمرین بازگرده. از اروپا میریم به آسیا، میریم به قطر، جایی که خانم نعیمه ظفر همونطور که میدونید سرمربی تیم بسکتبال زنان قطر شده، همینطور تیم دخترای زیر 23 سال جوانانشون. ایشون مرتبا تمرینات خودش رو هر روز با تیم بسکتبال دخترها و همینطور جوانان قطر ادامه میدن صبح و بعد از ظهر و تمرینات فشرده ای را آغاز کردن طبق برنامه تمرینی منسجم و قراره که روز 9 فوریه هم یه مسابقه دوستانه با تیم ملی زنان قطر برگزار کنن. اطلاعات تکمیلی رو انشالله هفته آینده در خدمتتون خواهیم داشت. قطر، میریم به شرق آسیا، جایی که در سی بی ای چین حامد حدادی با سیچوان هفته گذشته دو مسابقه را برگزار کرد، روز سه‌شنبه 19 ژانویه در مقابل تیم همسایش در جدول رده‌بندی در مقابل فلای دراگونز قرار گرفت و این بازی حساس رو 97-93 در خانه برد. حامد ستای ارزشمند ایرانی 36 دقیقه به این میدان حضور داشت، 18 ریبان 2 اسیست و 13 امتیاز به دست آورد. در دیگر دیدار امروز که در مقابل ساوتن تایگرز تیم دوم جدول رده‌بندی انجام داد، حامد استراحت کرد و این بازی رو هم متاسفانه سیچوان 107-92 واگذار کرد. به انتهای بخش لژیونه ها رسیدیم، امیدوارم که هفته خوبی رو از فردا شروع کنید پر تلاش و پر امید. تا هفته آینده با بخش لژیونه ها و یه بخش جدیدی که در بخش لژیونه ها از هفته آینده خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. خدا نگهدار.
تبعیض غیر مستقیم زمانی پیش میاد که یک قانون ظاهراً بی‌طرفانه به نظر میرسه، اما در واقع در مورد افرادی که قرار مورد تبعیض قرار بگیرن بی‌عدالتی به کار گرفته میشه.
با سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیو بسکتبال، بخش هنداف، محسن مظفری مربی بسکتبال از کانادا. این هفته یک نگاه اجمالی کامل در مسابقات NBA داریم که تو این هفته 61 بازی در کل قرار بود که تو جدول مسابقات برگزار بشه که 14 بازی معلق به علت شیوع ویروس کرونا و 47 بازی انجام شد. اتفاقات جالبی که تو این هفته افتاد این بود که حضور جیمز هاردن، انتقال زمستانی این بازیکن از هیوستون راکتس به نیوجرسی بود که مثلث قوی اروینگ، کوین دورانت و جیمز هاردن در تیم نیوجرسی نتس با مربیگری استیو نش کانادایی تکمیل شد. اتفاق دوم این بود که تیم گلدن استیت واریورز تونست با درخشش دریموند گرین و استفان کری تیم پرقدرت لس آنجلس لیکرز قهرمان فصل گذشته NBA رو در دو کوارتر پایانی مسابقه کوارتر سوم و چهارم شکست بده. بازی بسیار جذاب و دیدنی شب گذشته بین دو تیم نیوجرسی نتس و کلیولند کاولیرز که با برد تیم کلیولند کاولیرز در اوورتایم دوم یا وقت اضافه دوم صورت گرفت و درخشش بازیکن جوان و 22 ساله این تیم به نام کولین سکستون به نام با حدوداً 42 امتیاز این بازی رو رقم زد. باشگاه تورنتو رپترز امسال با ریزش بازیکنهای با تجربه و گران قیمت خودش و جایگزین این بازیکنها با بازیکنهای جوان و کم تجربه ولی پر انرژی باعث شده که باختهای متعددی رو این تیم داشته باشه تو جدول رده‌بندی کنفرانس شرق. و شب گذشته این تیم به نهمین باخت خودش دست پیدا کرد و از تیم شیکاگو بولز شکست خورد. این کل اتفاقات و مسابقاتی بود که این هفته در مسابقات NBA صورت گرفت. اما بازیکن این هفته سوپر لیگ باشگاه کشور که بازیکن شاخص و ملی پوش کشورمون هست آقای محمد حسنزاده که یه بحث فنی در رابطه با این بازیکن داریم. بازیکن تو پست 4 بازی میکنه و در تیم باشگاه صنعت نفت آبادان با قدی بالاتر از 2 متر. در دفاع این بازیکن با اشتیاق و هیجان بالایی که داره و جامپینگ ها و جریش های زیادی که داره، قدرت ریباند و بلاکشات بسیار بالا داره. میزان آمار ریباند این بازیکن و باکسات های قدرتی که انجام میده بسیار بالاست و این قدرت جهش و به قول معروف اجلیتی این بازیکن باعث شده که آمار خیلی خوبی در باکسات، بلاکشات و ریباند داشته باشه. در مهارت حمله شاخص بسیار مهمی که این بازیکن داره بازی پیکندروله که تو منطقه تاپ آفته کی یا بالای نقطه ریملاین این بازیکن اسکرین های متعددی که میده میتونه یک بازی خیلی خوبی داشته باشه توی پیکندرول. اما این بازیکن اگه بتونه یه مقدار قدرت دریبلینگ و جامپ شاتش رو تقویت بکنه میتونه آمار خیلی بهتر و قابل قبولی تو مسابقات سوپرلیگ باشگاه کشور داشته باشه. هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای تمام ایرانیان سرتاسر دنیا.
یه نفر بالای 100 ساعت کلاس آموزشی مربیگری بسکتبال گذرونده، تحقیق کرده، صاحب تجربه شده، سوابق کار با تیم در داخل و خارج از کشور رو داره، بدون وضع قوانین مربیگری توی لیگ‌ها خونه نشین میشه، در عوض پسر چیز پسره و نوه فلانی و آقازاده و نور چشمی و هنو قد نکشیده و جاشون روی نیمکت مربیگری محفوظه، یه وقت فکر نکنیم تبعیضه ها. نه بابا اصلا یارو ولش کن. آره من میدونم، شما میدونم. بسکتبال رؤیای نسل ها، پژوهشی از افشین رضاپور.
با درود و احترام، احسان امیری هستم با قسمت 11 از بسکتبال رؤیای نسل ها در خدمتتونم. ایران در سالهای 1970 و 1977 دوبار از تیمهای بسکتبال ارتشهای جهان میزبانی کرد. سال 1349 خورشیدی مسابقات باشکوه ارتش‌ها جلوه خاصی به بسکتبال بین‌المللی ایران داد. در این سال تیم ارتش ایران که بیشتر از نفرات تیم ملی تشکیل شده بود در سالن محمد رضا شاه که شهدای 7 تیر امروز است بازی کرد. در سال 1356 بازی‌ها در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آریا مهر آزادی امروز برگزار شد. در مسابقه فینال بازی‌های سال 1356 بین دو تیم یونان و آمریکا اتفاق خیلی جالبی افتاد. قضاوت فینال این مسابقات بر عهده مهدی مکری داور بین‌المللی ایرانی و یه داور فرانسوی بود. بازی آخر بود و غلامرضا پهلوی برادر شاه که ریاست کمیته ملی المپیک رو بر عهده داشت به اتفاق تعدادی از مقامات ورزشی کشور در سالن حاضر بودند. قبل از فینال طبق معمول مراسمی برگزار شد و داورا و ورزشکارا معرفی شدند و تیم‌ها کادو و یادبودهای کشورهای خودشون رو بین همدیگه و مربی‌ها رد و بدل کردند. مربی تیم یونان 2 کوزه بسیار زیبا و نفیس و که از صنایع دستی کشورش بود به داوران دیدار هدیه کرد که یکی مال مهدی مکری شد. داوران هم به دلیل اینکه وقت نداشتن دوباره به رختکن برگردن، کوزه ها رو همونجا کنار زمین روی میز داورا گذاشتن تا بین دو نیمه مسابقات به رختکن ببرند. با شروع مسابقه و در طول بازی مربی تیم یونان از نحوه قضاوت داوران بسیار عصبانی و حرکات و رفتار غیر ورزشی شدیدی داشت، تا اینکه یه لحظه اختیارش از دست داد و به سمت میز داوری رفت و کوزای اهدایی رو محکم به زمین کوبید و شکست. داورا به خاطر حرکات ناشایست و اعتراض به داوری برای این مربی سوت فول فنی زدند. با این وجود سوت جریمه آقای مربی کوزه برای داور نشد که نشد. هر دوتا کوزه شکست و این صحنه موجب استهزا و خنده تماشاگران به همراه مدعوین مسابقات شد.
یکی از خانم‌ها این هفته گفته بود توی بسکتبال تبعیض بین مرد و زن وجود داره و این یک امر طبیعی و در همه جای دنیا هم همینه. من که کل دنیا رو نمیدونم و بررسی هم نکردم، اما بعد از صحبت‌های این خانم مسئول چند تا خانم با من تماس گرفتن و گفتن مشکل ما فعلا آقایون نیستن، بلکه خود این خانم‌ها وقتی به جایی میرسن انواع و اقسام تبعیضات رو در حق خانوما انجام میدن. موضوع زنونه شد.
من دیگه صحبتی ندارم.
تایم اوت.
وقتتون بخیر همراهان رادیو بسکتبال، امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با خبرهای بسکتبال جهان همراهتون هستم. هفته 21 رقابت‌های بسکتبال یورولیگ با پیروزی تیم‌های زنیت، پاناتینایکوس، لیون و میلان آغاز شد. مسابقات با 4 دیدار دیگه قراره که پیگیری بشه. زسکای مسکو برابر تیم فنرباخچه قرار خواهد گرفت، ستاره سرخ برابر تیم بسکتبال بارسلونا باید صفارهی بکنه، زالگیریس میزبان اولمپیاکوس خواهد بود و تیم بسکتبال باسکونیا هم در اسپانیا میزبان تیم آلبای برلین خواهد بود تا این مسابقات هم برگزار بشه و تکلیف هفته 21 بازی هام مشخص بشه. در جدول رده‌بندی رقابت‌های بسکتبال یورولیگ تیم‌های زسکا، بارسلونا، زنیت، میلان، رئال مادرید، بایر مونیخ، زالگیریس و اولمپیاکوس تیم‌های اول تا 8 جدول رده‌بندی رقابت‌های بسکتبال یورولیگ هستن. مسابقات تا هفته 34 باید برگزار بشه تا چهره تیم‌های صعود کننده به مرحله حذفی بازی‌ها مشخص بشه. اما بریم سراغ چند خبر از لیگ بسکتبال NBA. باشگاه منفیس اعلام کرد که 3 مسابقه بعدی این تیم به علت ردیابی بازیکنانش برای ویروس کرونا لغو شده. به حال اتحادیه ملی بسکتبال لحظه لحظه داره بازیکنان رو رصد میکنه و بلافاصله بازیکنانی که مشکوک باشن به ویروس کرونا رو به قرنطینه منتقل میکنه. ضمن اینکه اعلام شده تیم هایی که کمتر از 8 بازیکن دارن مسابقاتشون لغو میشه، که خب به حال باشگاه منفیس این موضوع براش رقم خورده. ضمن اینکه 2 خبرم در خصوص تیم پورتلند خدمتتون عرض بکنم. یوسف نورکیچ بازیکن پست 5 این تیم به علت آسیب دیدگی مچ دست جراحی رو کرده و حدوداً 6 هفته از میدان دور خواهد بود. سی جی مک‌کالم دیگر بازیکن ستاره تیم پورتلند هم پای چپ خودش رو که در واقع آسیب دیده هست مورد در واقع ترمیم قرار داده و حدوداً 3 هفته تا 4 هفته از میدان دور خواهد بود. این دو بازیکن کلیدی تیم پورتلند هستن که نمیتونن در ترکیب این تیم فعلا حضور پیدا کنن. خبر آخرم در خصوص لیگ NBA، ارزشمندترین باشگاه‌های این لیگ هستن که به تازگی مطلبی در خصوصشون منتشر شده. باشگاه نیویورک نیکس با 5.42 میلیارد دلار ارزشمندترین باشگاه لیگ ام بی ای به حساب میاد. بعد از اون گلدن استیت، لیکرز، بروکلین نتس، بوستون، شیکاگو، هیوستون راکتس، لس آنجلس کلیپرز، دالاس ماوریکس و تورنتو رپتورز دیگر تیم‌های ارزشمند لیگ ام بی ای به حساب میان. تشکر از توجه و همراهیتون.
تشکر آقای افشین، داستان یک قرن پیوندی است از گذشته به حال. کار قشنگی کردید.
صدای بانو مینا محبی رو شنیدید از بسکتبالیست های تیم ملی در دهه 40.
موسیقی با سلام، من قهرمان‌دو هستم. در رابطه با این کتاب یک قرن که جناب رضاپور به رشته تحریر در آوردن، خواستم چند کلمه ای رو صحبت بکنم. من به شخصه بی‌نهایت از ایشون سپاسگزارم که واقعا توانستن با چاپ این کتاب خاطرات بسیاری از بسکتبالیست های بانوان و آقایون رو به رشته تحریر در بیارن و سابقه این کار در فدراسیون بسکتبال و گذشته های دور خیلی کم بوده و ایشون با این کار شایسته خودشون واقعا نشون دادن که علاقمند بسیار زیادی هستن در رابطه با بسکتبال و تا جایی که توانستن با همگی دستندرکاران سالیان دور و نزدیک بسکتبال رابطه برقرار کنن و من شخصا از ایشون بسیار در این رابطه سپاسگزارم. سلامتی ایشون رو از خداوند خواهانم. خدا حافظ.
آقای بیژن قهرمانلو پیشکسوت و بسکتبالیست دهه 40 بودند که برای ما از کتاب داستان یک قرن فرمودند.
جامپ بال. درود و عرض ادب، جوبین جلیلی هستم با بخش جامپ بال. این هفته قصد دارم نظرات و پاسخهای شما عزیزان رو در جواب سوالی که هفته گذشته مطرح کردم تحلیل و بررسی کنم. سوال این بود: به نظر شما یه داور خوب چه جور داوریه و چه ویژگی هایی باید داشته باشه که مخاطب اصلی این مربیا بودن؟ خانم زهرا اسلامزاده و آقایان فرشاد عالمی، محمد رضایی، مصطفی زارنژاد، سهیل پاشاپور و مبین شکراللهی که همگی از مربیان موفق رشته بسکتبال هستند، نظرات و دیدگاه‌های بسیار جالب و کارشناسی شده ای را مطرح کردند. شما عزیزان میتونید نظرات ارائه شده رو به صورت کامل در بخش کامنت های برنامه شماره 10 رادیو بسکتبال مشاهده کنید، ولی من امروز به صورت مختصر و مفید به تحلیل نظریات دریافتی خواهم پرداخت. یکی از موارد خیلی مهم که همگی این عزیزان هم بهش اشاره کردن، یکسان سود زدن هست که جزء الفبای داوریه. یعنی اینکه مثلا اگر یه صحنه ای رو خطا میگیریم، در طرف مقابل و برای تیم دیگه هم همون نوع صحنه همون جوری قضاوت بشه. البته این به این معنی نیستش که اگر جای اشتباه سود زدیم، برای طرف مقابل هم همونو مجدد سود بزنیم. اینجوری میشه دوتا اشتباه. مورد مهم دیگه مهارت و تسلط کافی از نظر روانی هستش که داور در هر لحظه بتونه بازی رو تحت کنترل داشته باشه و حواشی و حساسیت‌ها روی قضاوتش تأثیری نذاره. از جلب توجه میباید خودداری بشه و هدف داور فقط و فقط قضاوت عملکرد بازیکنان و مربیان توی همون بازی باشه. داوران نباید نگران این باشن که ممکنه به خاطر قضاوتشون یه عده ناراحت و دلخور بشن. وظیفه داور قضاوت بر اساس قانون هست، نه راضی نگه داشتن افراد. در کلاس‌های داوری حضور مربیان میتونه کمک بزرگی به درک بهتر شرایط مختلف بازی داشته باشه. نوع ارتباط داور با مربی و بازیکنان میبایست با احترام کامل باشه. و نکته آخری که دوستان اشاره کردن اینه که داور باید هر مسابقه رو به عنوان حساس‌ترین بازی زندگیش در نظر بگیره و با همون جدیت قضاوت کنه. بارها دیده شده که وقتی توی بازی اختلاف زیادی میفته، برخی داورا هم سعی میکنن یکم هوای تیم بازنده رو داشته باشن، چون دیگه مشخصه که نمیتونن بازی رو ببرن، که کاملا حرکت غلط و غیر حرفه‌ای میباشد. ممنون از توجهتون. همچنان میتونین نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما به اشتراک بذارین تا با هم بررسیشون کنیم. خدا نگهدار.
سلام، من پرسا یزدانی با یه شات کلاک دیگه در خدمتتون هستم. گام‌های پایانی مسابقات بسکتبال بانوان باشگاه‌های ایران در فصل عادی برداشته می‌شود. رده‌های آماده شده و نگاه‌های ملتهب برای صعود. پلی‌آف در راه و فرصت برای جبران محدود. اولین فرصت را باید به مسابقه آخرین فرصت برشمرد و تلاش کرد. در روزهای منتهی به آغاز پلی‌آف، چرخش تیم‌ها به سمت استخدام بازیکن خارجی جلب توجه می‌کند. بعد از نارسینا و مهرام شهرداری قزوین و حالا نامینو اصفهان بازیکن خارجی گرفتند. نفت آبادان تیم چهارم سال پیش همچون تیم مردان حق استفاده از بازیکن خارجی ندارد و بهمن مدافع قهرمانی با ملی پوشانش پیش می رود. شهر گرگان نایب قهرمان فصل گذشته با تغییرات فراوان در آغاز فصل جاری فردا برای صعود به پلی آف یک بازی سرنوشت ساز با مولتیکافه مشهد برگزار می کند. وضعیت برای سردنشینان جای ابهام ندارد، اما برای حریفانشان چرا؟ نارسینا و مهرام هنوز حریفانشان مشخص نیستند، اما نفت با نامینو اصفهان بازی می کند و شهرداری قزوین با بهمن. در گروه ب دیدار شهر گرگان و مولتیکافه برای جایگاه سوم تعیین کننده است. سپهرداد و کنکو دو تیم دیگر این گروه هستند، اما شانس شهر گرگان در صورت غلبه بر تیم مشهدی برای صعود به پلی آف به عنوان تیم سوم گروه بیشتر است.
از بالای سبد. مربیان کرمانی در دیدارهای این هفته بسکتبال باشگاه‌های ایران در رأس اخراجی‌ها قرار داشتند. بعد از محمد کسایی پور، سرمربی مس کرمان که در دیدار با زباهن توسط داور اخراج شد، امروز محمد رضا اسلامی، سرمربی کرمانی تیم شهرداری قزوین، در دیدار مقابل مس رفسنجان با دریافت دومین تکنیکال فول از زمین مسابقه اخراج شد. البته زمانی این اتفاقات افتاد که هر کدام از این تیم‌ها 20 امتیازی از رقبای خودشون عقب بودن. اخبار مبنی بر لغو المپیک توکیو در سال 2021 بدجوری توی دل عشق سفرهای داخلی رو خالی کرده، اما به خاطر بسکتبال و ملی پوشان که این المپیک ثمره تلاش‌های چندین و چند ساله اوناست، دوست داریم المپیک برگزار بشه. دولت ژاپن گفته شاید المپیک تابستون آینده رو لغو کنه. اگر این کار صورت بگیره، مثل سالهای 1940 و 1944 که جنگ جهانی بود، المپیک بی المپیک. این هفته تیم بسکتبال کوچین ملی دو روز بازی داشت که هر دوتا رو برد. اولی مس کرمان و دومی شهرداری بندرعباس. راستش از باختای دور رفت این تیم مقابل همین تیما نگران شده بودیم و یه عده گفتن چرا انتقاد میکنید. الان که دوتا بازی رو بردن و تلافی کردن، به همون یه عده میگیم کوچین ملی که روی مداومت و استمرار 6-7 ساله این تیم تاکید میشه، نباید به راحتی تسلیم بشه. دیدید که جلوی این دوتا تیم نشد. رسانه‌های آمریکا از 6 کار بزرگ کایری اروینگ در فعالیت‌های انسان دوستانه این بازیکن NBA در سال 2020 نوشتند. اهدای 323,000 دلار به سازمان غذایی آمریکا، 250,000 دلار کمک‌های غذایی به نیویورکی‌ها، همکاری با نایکی برای اهدای بسته‌های ماسک، کمک 1.5 میلیون دلاری به بازیکنان WNBA که به دلیل کرونا در مسابقات شرکت نکردند، پرداخت شهریه کامل 9 دانشجوی دانشگاه لینکن، خرید خانه برای خانواده جورج فلوید. این خبر ربطی از بالای سبد نداشت، اما یه ارتباط انسانی بود که حیفم اومد نخونم. همین. خب این همه از تبعیض گفتم، انگار هنوز هیچی نگفتم. اول برنامه گفتم چند تا برنامه من براش کمه. خودم هنوز به یه برنامه راضی نشدم. این در حق کسایی که مورد تبعیض قرار گرفتند تبعیض بزرگتریه که بخوایم همین جوری سرسری از موضوع تبعیض بگذریم. پس یه برنامه دیگه از تبعیض خواهید شنید. همین تموم شد و رفت. به همین راحتی میتونیم حرف دلمونو بزنیم. باشه باشه، میرم باش. میدونم زیاد حرف زدم. کلام آخر، خیلی مواظب خودتون و
عزیزانتون و بغل دستیتون و پشت سریتون. باشه بابا، اه خدا نگهدارتون، شبتون بخیر.
آتشم بر جان، آتشم بر جان، آتشم بر جان، ولی از شکل لب خاموش بود، خاموش بود. عشق از عشق حسرت ترجمانی داشتم، ترجمانی داشتم، ترجمانی داشتم. درد بی عشقی ز جانم برده تا درد بی عشقی ز جانم برده طاقت، برده طاقت. درد بی عشقی ز جانم برده طاقت، برده طاقت. ورنه من داشتم آرام تا آرام جانی داشتم. چون سرشک از شوق بودم خاک بوس درگهی، سرشک از شوق بودم خاک بوس درگهی، چون غبار از شوک سر بر آستانی داشتم. گردم شمع طرب می سوختم فرمان ما، پای آن سر روان عشق روانی داشتم، عشق روانی داشتم، عشق روانی طبعم. کنون باشد ز تنهایی خموش، بلبل طبعم کنون باشد ز تنهایی خموش. نغمه ها بودی مرا، یاد ایامی یاد ایامی یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم، در میان لاله و گل آشیانی داشتم، آشیانی داشتم، آشیانی داشتم.